بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله که مسئله 48 از مسائل کتاب مضاربه عروه، مسئله این است که اگر مضاربه فاسد شد، در اینجا خب چند تا حکم هست. یکی این که مضاربه که فاسد شد، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ یکی دیگه این بود که رب اگر به وجود بیاد مال مالکه. دیگر این که مخارجی که عامل خرج کرده در راه انجام تجارت هایی که به وجود آمده، اگر مضاربه صحیح بود، اینا به عهده مالک بود و از رأس المال برداشته می شد. حالا که مضاربه فاسده، عامل ضامن این مخارج هست، عوضش باید به مالک بده یا نه؟ و دیگر اینکه اگر تلفی نقصی پیش آمد، اگر مضاربه صحیح بود، عامل ضامن نبود الا اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. حالا هم باز همون طور ضامن نیست یا ضامن اینها مطالبی بود؟ مسئله همون طوری که ما بین ما مطرحه، در فقه عامه هم مطرحه. ما دیروز پریروز اقوالی که در مفتاح الکرامه بود که متکفل نقل اقوال از کتب خاصه است، عرض کردیم. اما از کتب عامه هم که معلوم باشه که اونها هم متعرضن، در مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 438 و 39، این آدرس مفتاح الکرامه بود که عرض کردیم. شیخ طوسی هم در مبسوط هم نظر داره به اقوال عامه و خاصه، در جلد 3 از مبسوط صفحه 171 فرموده: الکرامه فی القراز الفاسد فی ثلاثه فصول. کلام در قراض فاسد در 3 جلد 3 مبسوط طبع جدید صفحه 171. یک فصل فی تصرف، که تصرفات عامل جائز یا جائز نیست. یک فصل در رب، فصلی هم در اجرت. گفته اما تصرف فانه جائزون صحیحون، تصرفات عامل صحیحه، لأن القراض الفاسد یشتمل علی الاذن بالتصرف، برای اینکه در قراض فاسد هم اذن از طرف مالک هست، ایشان گفتن. بنابراین پس تصرفات صحیحه. اما الرب فکله لرب المال. البته بنده مختصر میخوانم، اونجا مفصلتر از اینه. گفته اما الرب فکله لرب المال، تمام رب مال مالکه، لا حق للعامل فیه. برای این خاطر این که خب مضاربه که فرض این است که فاسد در آمد و رب تابع ماله، مال مالک، رب هم باید مال مالک باشه. و اما الاجره فعل عامل اجرت و مثله، اما اجرت عامل، بله، اجرت و مثل را بایستی از مالک بگیره. سواء کن فی المال ربحون او لم یکن فی ربحون، اما از این که در مال ربحی باشه یا ربحی نباشه. این عبارت مال شیخ طوسی بود فی المبسوط. اما در کتب عامه، در کتاب الفقه، الفقه للمذاهب الاربعه، کتابی از 5 به نام الفقه للمذاهب الاربعه، که این تمام مسائل فقهی که بر مذاهب اربعه اهل سنت هست متعرض میشه. در کتاب الفقه للمذاهب الاربعه جلد 3 صفحه 51، جلد 3 صفحه 51، الفقه علی المذاهب الاربعه. گفته و اذا فسدت المضاربه لا یخلو اما نکن الفساد به سبب عدم اهلیت المالک، فساد را تشویق کرده. گفته گاهی فساد مضاربه از این جهته که مالک اهلیت نداره، چون شرایطی در متعاقدین موجود باید باشه، مثلا باید مالک بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، محجو علیه نباشه، اینا. گفته اگر فساد از جهت عدم اهلیت مالک، هیچ تصرفی نافذ نیست، عقد کن لم یکنه. اگر نخیر فساد از جهت فوات شرطی از شروط باشه، شرط است که مثلا در مضاربه رب بین هما باشه، اگر این شرط برخلاف این عمل شده، از این قبل چیزا که باعث فساد مضاربه میشه. گفته ینفز تصرف العامل، تصرفات عامل نافذه، یعنی حرام نیست، اما رب مال مالکه، تمام رب مال مالکه، و باعث مالک به عامل اجرت المثل بپردازه. وقت در اونجا در این کتاب الفقه المزال اربعه این بحث کنه، حنابله چی میگن، شافعیه چی میگن، مالکیه چی میگن، حنفیه چی میگن، اما در این مسئله نقل خلاف نکرده. معلوم میشه این مطلب که اگر مضاربه فاسد شد، تمام رب مال مالکه و مالک هم بایستی اجرت المثل به عامل به پردازه، محل اتفاق بین حنابله و شافعیه و مالکیه و حنفیه. در کتاب المغنی هم که باز متکفل نقل اقوال عامه است و استدلال، جلد 5 المغنی صفحه 188، جلد 5 المغنی صفحه 188 میگه در مضاربه فاسد 3 تا فصل است، یکی در تصرفات عامل، یکی رب مالکیست، یکی اجرت المثل. همونطوری که عرض کردیم شیخ در مبسوط گفت، تصرفات عامل نافذه، رب هم مال رب الماله که مالک باشه، و عامل هم ضامن نیست و مستحق اجرت المثله. خلاصه این مسئله که مورد بحث ماست، ما بین عامه هم به همین ترتیب مطرح هست. ما دیروز عرض کردیم که در بحثمان در چند نکته باید ما بحث کنیم، یکی در این که رب مالکیه که بحث شد، دوم در این که آیا عامل ضامن عوض ما انفقه فی السفر هست یا نه، این را هم که بحث شد دیگه ظاهرا تمام شد. سوم این بود که آیا این عامل اگر تعدی و تفریط نکرد، مال در ید او تلف شد مثلا یا نقصان پیدا کرد، ضامن یا ضامن نیست؟ بله، در این سومی ماندیم. خب متوجه هستید که صاحب عروه هم این ستا را یکسان حساب نکرده. مثلا صاحب عروه در اون، البته بحث هم در اونجاست که مالک عامل کلاهما جاهله این باشه، کلاهما هر دو جاهل باشه، کلاهما هر دوشان عرض کنم که جاهل به فساد هستن، بحث اونجا داریم بحث میکنیم. خب حالا که هر دو جاهل هستن، صاحب عروه نسبت به رب گفت مال مالکه، اما نسبت به عوض ما انفقه العامل فی السفر، عامل ضامنه یا نه، چی گفت؟ در اونجا که عامل خرج کرده در سفر، بله؟ صاحب عروه گفت ضامنه، اونجا گفت ضامنه. اجرت المثل را گفت بین که رب مال مالکه، اجرت المثل هم عامل مستحق است. ولی که در وقتی رسید به اون مخارجی که عامل در سفر خرج کرده، اینا رو گفت که ضامن هست. میرسه وقتی که به این مطلب چهارم تقریبا که آیا اگر تلف شد یا ناقص شد، اون مالی که فی یده هست ضامن یا غذا، اونجا میگه ضامن نیست. ببینید اینا مثلا همش یکسان حساب نمیکنه. در اجرت المثل میگه مستحق اجرت المثله، اما ما انفقه فی السفر رو میگه ضامنه، اما ما تلف تحت یده یا اینکه نقصه اون را میگه که ضامن نیست. البته یک مسئله هست که این فقط در عروه اضافه شده، در کلمات فقهای قدیمیان نیست، که عروه دو قسم کرده، یکی به نحو تعدد مطلوب که نه وحدت مطلوب. گفته به این که مالک، این دقت کنید، مالک گفته به عامل که مضاربه کنه، و این است که به نحو تعدد مطلوبه،
یعنی کار کردن این روی این مال مطلوبون در ضمن مضاربه، و اگر مضاربه هم باطل شد باز هم مطلوبون. این یک حسابه. حساب دیگه نیست، بنابراین وحدت مطلوب باشه که تقید داره اذن مالک به صحت المضاربه، که اگر بدان مضاربه باطل دیگه اذن نیست. این تشقیق در عربه وجود داره، در کلمات فقهای دیگه ما این تشقیق و این دو قسم رو نمی‌بینیم و احکام این دو قسم فرق کرد. اون قسم اولش که به نوع تعدد مطلوبه، قاعدتاً اونجا باید اجرت المثل باشه، تصرفات صحیحه، یعنی نافذ است و جایز شرعاً، و اجرت المثل هم بایستی باشه و بایستی ضامن هم ما انفقه فی السفر نباشه، ما تلفت تحت یده را هم ضامن نباشه. اینش نسبت به این شق معلومه. اما اون شقی که به نحو وحدت مطلوب باشه، اینجا بود که محشین عروهی فقرم که در باشان. حالا خلاصه ما دو سه تا بحث کردیم، بحث فعلا در اینه که زمان نسبت به تلف و نقص، اینه فعلا میخواییم بحث کنیم. اما زمان به نسبت علت تلف و نقص، در عروه گفته عدم الزمان ضامن نیست، گفته اگر در تحت یدش تلف شد یا نقصان پیدا کرد ضامن نیست مطلقا، چه اونجا که به نحو تعدد مطلوب، چه اونجا که به نحو وحدت مطلوب باشه. و وافق علیه الجل، جل محشین عروه با ایشان موافقت کردن، حتی کسانی که در مسئله اجرت المثل مثل آقای حکیم مثلا، آقای گل پایگانی در مسئله اجرت المثل اشکال میکردن، گفتن در اونجا که تقید داشته باشه مضاربه، تقید وحدت مطلوب باشه، گفتن مستحق اجرت المثل نیست. اونجوری میگفتن، هم آقای حکیم میگفت هم آقای پایگان میگفتن. اما اینجا حاشیه ندارن، اینجا میخوان بگن مثل صاحب عروه که عامل ضامن نیست. علتش چیه؟ علت اینه که ما در هر یک از اینها تنها تنها تابع دلیلش هستیم. باید این دلیل چه اقتضا میکنه، دلیلش هم در اون چی بود، در این چی بود رو عرض میکنم. اما در موانع عروه چی گفته؟ گفته در اینجا هم ضامنه. در صفحه 161 مال عروه گفته به این که ضامنه. این برمیگرده بحث به این که این یدش، آیا یدش ید امانیست یا یدش ید عدوانه. مبانی میخواه بگه به این که این مالک چون به نحو وحدت مطلوب داده بوده این مال رو این کار بکنه، یعنی معزون بوده من جانب مالک در تصرف در این مال، علا تقید به صحت مضاربه، به شرط اینکه مضاربه صحیح باشه، به این شرط اذن داشته. و فرض است که مضاربه باطل در آمد دیگه، باطله دیگه، واقعا باطله. وقتی مضاربه باطله ولو نمیدونم ولی باطله واقعا دیگه، بس این اذن نداره. هر کجا انسان دست رو مال کسی بگذاره از طرف مالک هم معذور نباشه، یدش میشه ید عدوان دیگه، بس ید این میشه ید عدوان. ید عدوان که شد، در تحت یدش تلف شد یا ناقص شد، چه میشه ضامن؟ عبارتش اینه، گفتن که در صورت تقید که تقید داره اذن بالمضاربه، یدش ليس يد امانت، یدش ید امانت نیست. حیث ان المالک لم یعزن له فی التصرف مطلقا، مالک نگفته به این عامل که مطلقا تصرف کنه، و انما اذن له فی مقیدا به صحت عقد المضاربه، مالک اذن داده برای عامل مقیدن به این که عقد مضاربه صحیح باشه. فاذا انتفى القید و کان المقید مثلا، قید از بین رفت، این مضاربه صحیح نیست، اذنی هم که مقید به صحت مضاربه است نیست، بس این تصرفاتش چی؟ بلا اذنه. و هر کجا هم که انسان بلا اذن من المالک در مالکش تصرف بکنه، ید عدوان میشه، باید ضامن باشه، لما تلف تحت یده او نقص تحت یده. جاهل باشه واقعا چیه؟ واقع رو حساب کنی چیه؟ این ازدش مقیده. خیال رو بینیم، خیال چی کار درست میکنه؟ حالا بینیم خیال بتنه کار درست میکنه. واقع مطلب اینه که من درز میکنم، حالا بینیم خیال بتنه کار درست کنه. بس واقع مطلب این است که این ازن مقید بوده به المضاربه، فرض مضاربه هم که باطل شد به صحت المضاربه، مضاربه ثابت شد. مضاربه که باطل اذن تفل قید انتفل مقید، اذن تفل شرط انتفل مشروط. بس اذن مشروط بوده است به مضاربه و مضاربه صحیح نیست، بس اذنم نیست دیگه. بس واقع مطلب اینه، ولی او جاهله، ولی واقع مطلب اینه. به طوری که اگر کسی ازش میپرسید، اگر کسی از همین میپرسه اگر مضاربه صحیح نباشه شما اذن داری، چی میگو؟ میگفت نه. کلام در اینجاست که اگر کسی از این میپرسید اگر مضاربه صحیح نباشه شما اذن میدی، میگفت نه. کلام در اینجاست، برابر این اذنی نیست. هر کجا هم که اذن باشه ید میشه ید عدوان. حالا ما داریم نقل قول میکنیم. این تفصیل از حاشیه سید عبدالهادی شیرازی بر عروه هم استفاده میشه. این تفصیل داده، گفته بر این که اگر به نوع تعدد مطلوب باشه اونجا عامل ضامن نیست، به نحو وحدت مطلوب باشه اونجا گفته که عامل باید ضامن باشه. خب اونه گوش کنه دارت بیرین این بحث تمام بشه. حالا بحث در اینجا واقع میشه که چه فرقی هست، اینه میخوایم عرض کنم، چه فرقی هست بین زمان عوض ما انفقه و فسفر و بین زمان و عدم زمان امین، که این عامل امینه، که در اونجا که ما انفقه و فسفر را آقای بروجردی و امام و خیلی از اینها که نام بردیم میگفتن که ضامن هست، اینجا حاشیه ندارن. معنیش چیه؟ یعنی ضامن نیست. چه فرق است که اونجا زمان میگفتن اینجا زمان نمیگفتن؟ ما در کل واحد واحد باید به دلیلش نگاه کنیم. بله. و این ازن یک قول بس فل فرق بین الزمان لعوض ما انفقه و فسفر، که عروه میگفت اونجا زمان هست و تبعهل امام آقای بروجردی و دیگران، و زمان فی ما نعنفی که باب زمان امین است، اینجا همشون میگن ضامن نیست. چه فرق است بین اینا؟ شاید علت این باشه، شاید علتش این باشه. اینجا مالک مال خود را تسلیم کرده است به عامل، و هر کجا مالکی مال خود را به کسی تسلیم کرد، تحویل داد، ولو به تخیل صحت، هرچند که مضاربه فاسد، همین تسلیم مال به یک شخصی، این کافی است در اینکه اون شخص ضامن نباشه. من نتون داشتم یه میکنن یقال، بله؟ نه، اونجا تسلیم نکرده بود، اون برد خرج کرده بود. نه، این تحت ید او قرار داده. اونجا فرض بحثی بود که اذن فل انفاق هست یا نیست، اما اینجا مسئله تحت ید قرار دادنه. و یوم کنن یقال ان تسلیم مال من المالک الى العامل ولو به تخیل صحه کافن فی کون ید العامل ید استیمان. تسلیم مال از مالک به عامل ولو به تخیل صحت کافیست در اینکه ید عامل ید استیمان باشه. خب این مسئله اجتهادی است. عرض کردم که این سه تا مسئله است، هر سه به اجتهاد شما برمیگرده. یکی این است به اینکه مستحق اولیت المثل هست یا نیست با تشقیقی که در عروه هست. یکی دیگه این که عوض ما انفقه و فسفر را ضامن هست یا ضامن نیست. سوم این که ما تلف تحت ید عامل را عامل ضامن یا ضامن نیست. البته کلام در اونجا که تعدی و تفرید نباشه ها. وجوه مطلب معلوم شد. محشین هم مختلفن. حالا اجتهاد شما اقتضا میکنه که به کدام یک از این دوتا گروه که این طرف و اون طرف به پیوندید، این دیگه مانده به اجتهاد شما. ما فکر میکنیم که همین تسلیم همین از سوم، در سوم میخوام بگم تسلیم المال به کسی، تحویل کسی قرار دادن ولو به تخیل صحت، همین کافیست در این که اون شخص عامل ضامن نباشه. این است که اینجا قائل به زمان غیر از آقای خویی کسی نداشتیم. ایشان فقط اینجا میگه زمان، یکم اصاب داده شیرازی، ولی اون قبلی ها اینطور نبودن. شاید علت شاییم باشه که عرض میکنیم. خلاصه اگر حرف مبانی بخواد فرماید باید بگه ضامنه. اگر نه اینو عرضی که ما کردیم و اکثرا اینطور ظاهرا گفته باشن، باید بگیم ضامن نیست. خب هازا کلو فی ما لو کانا جاهلین. تا اینجا بحث در اینجا بود که هر دو جاهلن به بطلان مضاربه، هم مالک هم عامل. خب حالا میرسیم به قسم دوم. و اما اذا کان المالک و آل من به بطلانها دون العامل، بله همون در سوم تو زمان نیست، زمان امینه، امینه بر تسلیم مال به دست کسی ولو به تخیل صحت مضاربه هازا کافن، در این که ید ید استیمان باشه، هر کجا هم ید ید استیمان زمان نیست. در اون بله در طرف این بله طرف جواب تن زمان نیست. اینجا من تلفظ طرف و نقص دیگه، هر دوش اینجا، این هم تلف هم نقص. در تلف و ازا تلف تحت ید العامل او نقصه لازمانه، در رو خواهم بگیم. خب ارسلم هازا کلو فیما لوکانا جاهل نبطلان مزاربه. و اما ازا کنن مالک و آل بطلانه ها دون العامل، این چطور روا؟ مالک عالمه ولیکن عامل جاهله. این ظاهرن حکمشش فرق نکنه، با همون که گفتیم همونه، چون عامل جاهله. جاهل شد مستقل جاتون مثل میشه، اگر بشه جاهل شد ما انفقه فی السفر را ضامن نیست، جاهل شد به بطلان امین است گفتیم دیگه، این فرقی نمیکنه خیلی، بلکه اوزهه، چون مالک عالم است با این داده ولی عامل جاهله، این خیلی روشنه. بله. و اما اذا کان المالک و آل من به بطلانه ها دون العامل، در این حال تحویل داده مالش به عامل، فا استحقاق العامل لو وجدت المثل و عدم و زمانه لما انفقه فی السفر و عدم و زمان لتلف و نقص واضحون، این مثل این که روشن باشه از ما ذکرنا، این شق اوزه هزان است که چون مالک عالم به بطلانه ولی عامل جاهل به بطلانه. بله رب که مال مالکه، مزاربه که فاسد شد رب مال مالکه، بله اون بحثی نداره، لا خلاف ولا اشکال دیگه. خب این تم تمام شد، تا مرسیم به قسم سه. و اما لوکانا عالمین او کان العامل و عالمن دون المالک، اما اگر هر دو عالمن به بطلان مزاربه، یا عامل عالمه ولی مالک عالم نیست، قال فی العرف فلا اجرت له، اینجا عرفه گفته اجرت المس نداره، دلیل شما برده گفته لاقدامه علی العمل مع علمه به عدم صحت المعامله، چون گفته برای اینکه اقدام کرده عامل بر عمل و میدانستم که معامله یعنی مضاربه فاسده. و اما لو کانا عالمین او کان العامل و عالمن دون المالک، قال فی العروه فلا اجرت له لاقدامه علی العمل مع علمه به عدم صحت المعامله، اینجوری گفته. ولیکن استشکل علی، به اشکال زیاد شده، ببینیم حالا چی ما چی باید بگیم. اولا استشکل علی فعل مستمسک صفحه 391 جلد 12 مستمسک، به ان العلم به عدم صحت المعامله شرعا لایقتضی الاقدام علی التبرع الموجب لعدم الاستحقاق. خیلی خوب، حالا این شخص عامل میدانسته که معامله یعنی مضاربه فاسده، آیا این باعث میشه به این که این شخص مستحق اجرت نباشه؟ چون شرایط استحقاق اجرت یکی این است که عمل محترم باشه، یکیش این است که اون شخص عامل قصد تبرع نکرده باشه، یک شرطش این است که این عمل به اذن و امر من المالک انجام گرفته باشه. حالا صحبت در همون دومیه، اینا میخوان بگن وقتی عالم است به بطلان بس قصد تبرع کرده، هیچ مستحق نیست، اشکال کرده مستمسک، نه علم به بطلان مستلزم قصد تبرع نیست. خیلی افرادی هستن که با اینکه شرعا یک چیزی مثلا باطله، ولی عرفاً مردم خیلی از اون هست، افرادی که لایوبالی هستن گوش به شعر نمیدن، ممکن است هر دوشون عالم بودن، هر دو عالم بودن مضاربه فاسده، ولی آقا گفتی شما برو کار کن ره پشه با هم مثلا قسمت میکنیم، رب مال مالک خواهد بود. اما چون گفته برو کار کن، از جا کار این از بین بره. بس علم به فساد مضاربه مستلزم آن نیست که عامل قصد تبرع کرده باشه. این اشکال های بروجردی هم در حاشیه دارن. ایشان در حاشیه فرمودن علمه به عدم صحت شرعا لا یستلزم تبرع بالعمل. علم عامل به این که شرعا مضاربه صحیح نیست مستلزم نیست که عمل را تبرع انجام داده باشه و اهداه الی المالک و عمل را هدیه کرده باشه مالک. فعدم الفرق بین العلم و الجهل مقابل مشهور لا یخلو من قوتن. فرقی بین علم و جهل نیست، مشهور همین است، خالی از قوت نیست که فرقی بین علم و جهل نباشه. چرا؟ چون ملاک عدم تبرع العامل بالعمله، که عامل در کارش قصد تبرع نکنه. قصد تبرع که نکرد اجرت بهش بدیم. حالا هم از این که عالم باشه مضاربه باطله یا جاهل باشه، چون این در کار خودش قصد نکرده که مجانی کار کنه، که هر کجا قصد نکرد که مجانی کار کنه اجرت بهش بگیری. حالا هم از این که صحیح باشه شرعن و صحیح نباشه، رب مال مالکه، ولی این چه از کجا مستحق اجرت نباشه. در مبانی روبه هم باز همین اشکال کرده به عروه. بله؟ خب عرض کردم نه، اینجا بحثی اون متمرکزه، ولی اون یکیش که هست کار به اذن من المالک انجام شده، اون سومش هست. عالمین داریم بحث میکنیم ما. مالک بله؟ مالک، حالا مالک جاهل اونجا میشه با همون دو شق بس باید کرد. باز اونجا اون دو شق باید شه. ها در اونجا درش یک شقش مسلمن اذن هست، تعدد مطلوب، تعدد مطلوبش. اون یکیش هم به تخیل صحت و اینا، حالا اون خیلی بحث نکردن، ولی خلاصه بحث اونجاییست که عامل عالمه. خواهی میگیم عامل که عالم شد، علم به فساد مضاربه مستلزم قصد تبرع نیست. صاحب عروه چون اینطور گفته، ببین ما به عروه اشکال داریم. عروه این است که و اما ان کان عالمین او کان العامل عالمن دون فلاج، چرا لاقدامه علی العمل مع علم بعدم صحت المعامله. این به این اشکال داریم، بگه چون اقدام کرده بر عمل و عالم است که معامله صحیح نیست، مثل که بس تبرع داره کار میکنه، ما به این اشکال داریم. این تحلیل درست نیست، برای خاطر اینکه علم به بطلان معامله مستلزم آن نیست که عامل به قصد مجان کار کنه. نه، ممکنه با این که میدانه که مخصوص افرادی لایوبالی، افرادی که به شرع خیلی توجه ندارن، با این که علم دارن که شرعی معامله صحیح نیست، ولی بیانو برو کار کن، من پول تو بیتونه بری کار بگیر. قصد گفتیم که این دو صورت داریم بحث کنیم، گفتیم دو صورت داریم بحث کنیم که عالمین باشن، عالمین یعنی هر دو عالمن. یک صورت اینا هر دو یک کاسه کرده ایشان، هر دو عالم ماشن، یا اینکه نه خیر عامل عالم دون المالک، هر دو یک کاسه کردن. برای هر دو چه دلیل آورد؟ دلیلشان اینه، گفته اجرت نیست لاقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحت المعامله. بخوام این دلیل درسته یا نه؟ این دلیل درست نیست، برای خاطر اینکه علم به عدم صحت معامله مستلزم آن نیست که قصد مجان کرده باشه. ممکنه در این حال که میدونه معامله باطله، ولی کن برای خاطر که عرفن، چون روی عرف اینا، یه عرفه. مخصوصا کسانی که اصلا به شرع گوش نمیدن، دیگه کار که من اجرت بده، مخصوصا اون جایی که بدانن که این از رب حسی نداره اگر باطل باشه، ولی اجرت المثل داره. کلام فقها مطلقه، گفتن هر کجا که معامله باطله رب مال مالکه، ولی عامل چیه؟ مستحق اجرت المثله. خب وقتی اینطور گفتن مستحق اجرت المثله، یعنی سواء کان عالمین او جاهلین او کان اون عالم، این جاهل و بالعکس. خب این شخص ممکنه میگه بله من از رب سهم ندارم چون باطله، ولی چی دارم؟ اجرت المثل که دارم دیگه، بس قصد تبرع نکرده این شخص. بله، چرا متوجه شد که باطل رب نداره، ولی اجرت المثل که داره. متوجه شد که باطل چی ندارم؟ نه ببینید، متوجه شد که باطل چی نداره؟ رب نداره، اجرت المثل که داره. خیلی خواهی میدونم ما اصلا داره چون مثله خود اجرت المثل بگیره. چرا نداره؟ چون داره دیگه، خواهیم بگیم که این شخص متوجه، تمام توجه مسئله هم بوده، فقهای ما گفتن که اگر باطل شد رب نداره و وجود مثل داره دیگه. فقهای ما گفتن اکثر اینطور میگن، میگن هر کجا که باطل شد رب مال مالکه، ولی عامل چی داره؟ خیلی خوب میگه اینو کار میکنه و رب نداره وجود مثل که داره. بله خب اینطور میگه، خیلی خوب. بنابراین بس علم به بطنان معامله مستلزم قصد تبرع نیست. مثلا خودش اصلا مسئله دانم باشه بگه هر کجا که باطل باشه رف مال مالکه، ولی من چی دارم؟ اویتون میرس بس تبرع کار نکرده. بله اینو میخوایم بگیم. بنابراین بس این حرفی که آقای بروجردی داره و مستمسک داره با ممدان عروه، آقای خوبی داره ممدان عروه صفحه 161 فرمودن ان العلم بالفساد لا یلازم الاتیان بالعمل مجانا فإن العامل قاصد للعوض و این کان یعلم به ان الشارع لم یمزه. هر چند که میدونه شارع امضا نکرده این عقد را، مقتضای سیره عقلائیه قطعیه اقتضاء و استیفای عمل غیر از صادران امره لزمان مطلقا علم الان فساد او جهله. سیره عقلائیه این است که هر کس به کسی بگه کار بکن، اونم کار بکنه، قصد تبرع نکنه، باید بهش عوض داد. اینجا همین طوره. خب حالا ما داریم فعلا نقل قول داریم میکنیم، فعلا داریم نقل قول. بله اگر باشه اونجا قبول میکنیم، اگر باشه اونجا قبول میکنیم که البته ما تابع اذنیم، ما تابع اذن مالکیم. اگر در اونجا هر کجا که اذن مالک باید در بیاریم، اذن مالک باشه، یک قصد تبرع از عامل نباشه، اونجا مستحقه. اونجا دیگه قصد تبرع بس نبود، اونجا منفقه فی السفر بود، اونجا عمله. خب بالاخره بنابراین حالا این تا مسئله تمام بشه باز بعض مطالب در ذهن شما هست آخرش معلوم میشه. خلاصه عروه گفت لا اوجت له واسطه این علت، این علت نمیتونیم قبول بکنیم، نمیتونیم قبول کنیم. حالا البته باز تمام بحث ها در آخر عروه میگه بحث ها در جایی است که ربحی باشه ولی نباشه میگه هیچ چی نیست. حالا تا ببینیم چطور میشه. و رب ما یحتمل فی صورت علم هما ان یستحق حسته یستحق است من الرب من باب الجعاله. حالا یه حرف دیگه میگن، میگن خب حالا از باب مزاربه باطل شد، از باب جعاله ممکن است رب براش درست کنیم. اگر هر دوشان علم دارن که مزاربه باطله، عامل مستحق رب باشه من باب جعاله، این چطوره؟ خب اون وقت ببینید که اینجا را میشه به باب جعاله برد. ایشان رد کنه خود عروه، نگه وفیه اندل مفروز عدم و قصده ها، یه فرض آن است که قصد جعاله نکردن، قصدشان مزاربه بوده، مزاربه هم که باطل در آمد، قصد جعاله نکردن که از باب جعاله بخوام بگیم مستحق اجرته. و فیه ان المفروض عدم قصد جعاله، این از این دارد رد میکنه. اما حالا بینیم این درست یا درست نیست. خب که از باب جعاله ظاهرا این از این راه نمیشه درست کرد، برای اینکه جعاله با مزاربه با هم فرق جوهری دارن، دو تا عقدن که با هم فرق دارن. ما فرض ما این است که اینا عقد مزاربه واقع ساختن، عقد مزاربه که باطل شد دیگه نمیشه بگی این جعاله است. چرا فرق دارن با هم دیگه؟ فرقش اینه که در باب جعاله، جعاله از ایقاعاته، اصلا عقد نیست جعاله. کسی میگه من رد عبدی فلاح و کذا، من کتاب من گم شده کس پیدا کنه بره اینقدر بهش میدم، مثلا در جعاله همیشه تعلیق هست. اگر این کار شما، حالا ممکنه مخاطب یه نفر باشه، ممکنه گروه باشن، جمعیت باشن، اگر شما کتاب من پیدا کرده بتونه اینقدر میدم، اگر پیدا کرد همیشه تعلیق داره. یا بگید آخر هر کس پیدا کرد گم شده من آورد بهش اینقدر مثلا میدم، این جعاله همیشه تعلیق داره و لذا از ایقاعات هم هست. بله هر کس قیام کرد به اون عمل، مستحق اون مجعول اون جل خواهد بود، این جعاله است از ایقاعات. ولیکن مزاربه از عقوده، عقود این است که ایجاب میخواد، قبول میخواد، اون شخصی قبول کرد برایش یک مسئولیتی براش میاد. در جعاله کسی مسئول نیست، هر کس رفت پیدا کرده بود برمی که شما نمیخ بیش از بگاه شما شده رفت پیدا بکنی، کسی اونجا مسئول نیست چون مخاطب نیست، اونجا کسی مخاطبان باشه مسئول نیست چون از ایقاعاته. ولیکن در با مزاربه ایجاب است و قبول هست. ایجاب از طرف مالک پوله، قبول از طرف اون عامله. بعد از اینکه اون ایجاب خواند، این قبول خواند، عقد تمام شد، هم این در برابر اون مسئول، هم اون در برابر این مسئوله. مالک مسئوله که پول در اختیار اون بگذارد و مثلا این طور چیزا. اون هم مسئول است که بره عمل کنه و کار بکنه. اگر هر کدام از نکوتایی کردن باید اجبارشان کرد، خلاصه این عقد است و یک مسئولیت اینطور به وجود میاره. ولی کن باب جالباب تعلیق است، کسی مسئول نیست. اگر کسی قیام کرد به عمل، اون پول میگه نکرد نکرد. بس این است که این دوتا باب را میتونه به هم دیگه ربط داد. اینجا این باب مضاربه بوده، مضاربه هم باطل شده. این از به جاله مربوط نیست، جاله تعلیق داره، این تعلیق اینجا نبوده، ایجاب بود، است قبول بوده. این است که این نه اینکه ایشان میگن قصد نکردن، قصدم بکنن درست نمیکنه، چون فرق جوهریه و عقد واقعی که باطل شده مضاربه بوده، این ربطی به جاله پیدا نمیکنه. هرچند بعض ما هشین در ذیل نوشتن که بله مضاربه هم یک نوع از جاله است، خیلی خیلی با هم دیگه فرق دارد، همینطور که عرض کردم اون از ایقاعات است، این از عقود است و تفاوت دارن. این است که از این را نمیشه درست کرد. خب کما انه ربما یحتمل استحقاق اجره المثل اذا اعتقد انه یستحقها مع الفساد. حالا میگه یک راه دیگه هم هست، اونم این است که این شخص عامل مستحق اجره المثل باشه وقتی که عقیدش این باشه که اگر مضاربه فاسد شد مستحق اجره المثل. حالا هم از این که حالا در صورت علم بیشتر متمشی میشه، عالمین باشن یا عامل عالم باشه، خب میگه ما میریم کار میکنیم، اگر رب ندادن فرزتون مثل که میگیریم دیگه، عقیدش این باشه، عقیدش این باشه. خب این عقیده چی درست کنه؟ این عقیده اون تبرع از این میبره. کسی که چین عقیده دیگه از تبرع نکرد دیگه، چون عقیدش این است که اگر فاسدم باشه من چه حق دارم عوض میخوام بگیرم. این حرف مال مقدس اردبیلی است، در اونجا دیدم، شاید جا دیگه باشه، اونجا بنده دیدم. در این مجموعه الفائده بر برهان که اخیراً چاپ شده در جلد دهم مجموعه الفائده و البرهان، که بحث ما در جلد ده مجموعه الفائده است، صفحه 271، ایشان گفتن به این که اگر اون شخص عامل علم به فساد که داشته باشه، عقیدش این باشه، خود شما از رد کرده ها، عقیدش این باشه که با علم به فساد، با فساد مستحق اجرت المثل، وقت در این صورت مستحق باشه، چون عقیدش که این شد دیگه قصد تبرع نمیکنه، قصد تبرع نکرد باید مستحق باشه. خب این برمیگرده به اون بحث که قصد تبرع نکردن کافی است یا کافی نیست. ما اینه کافی میدانستیم، ولی خود اوروه که این خبر ندسته گفت که لاقدام علی العمل مع علم عدم صحت معامله. ایشان گفتن که اجرت نداره، چون اقدام کرده بر عمل با علم به عدم صحت معامله، روی مبنای ایشان این کار درست نمیکنه، چون ایشان قائلن که هر کجا که علم به عدم صحت معامله باشه اجرت نداره. بله اما روی مبنای ما بله این کارایی داشت، برای خاطر اینکه این باعث میشه که این شخص قصد تبرع نکرده باشه. این است که میگه اقوا خلافه هازا کلو ازا حسل ربحان، میگه تمام این بحث از دیروز و فیروز که بحث شروع شده تا اینجا تمام در جایی است که رب به وجود بیاد و اما ما عدم حصوله، اما در جایی که ربحی نبوده، مضاربه باطل بوده، کار کردن ربحی به دست نیامده. اینجا میگه فاستحقاق العامل الاجرت ولو مع الجهل مشکل، چون رب به دست نیاد، حالا عروه میخوانیم، رب به دست نیاد عامل مستحق اجرت باشه، ولو اونجا که جاهل باشه، اونجا که علم داره که معلوم مشکلان. چرا؟ لاقدامه علا عدم العوض لعمله ما عدم حصول رب، برای خاطر خودش اقدام کرده برای اینکه عملش بلا عوض باشه وقتی که رب به وجود نیامد، چون کسی که در باب مضاربه عامله خودش اقدام کرده بر مضاربه. مضاربه هم دو طرف داره دیگه، گاهی منفعت که گاهی منفعت نمی کنه، بس خودش آماده کرده که اگر رب نبود هیچی نداشته باشه، اینجا هم رب به دست نیامد دیگه، هیچی باید نباشه. ایشان اینجور میخوام بگم مشکلان لاقدامه علی عدم العوض لعمله ما عدم حصول رب. خب حالا این فرمایش ایشان درسته که اگر ربی به دست نیامد و این انجخته به سر هیچی مستحق نیست، ولی خود یه اقدام کرده بر عدم عوض لعمله ما عدم حصول رب. بله اینجا هم باز حالا ما هشین حرف دارن، در مبان العروه گفته که اصلا مشکل نیست، مستحق هیچی نیست. بله برای خاطر این که این شخص اقدام کرده بود بر عرض کنم که مضاربه و مضاربه هم همیشه معلوم است که گاهی رب داره گاهی رب نداره، بس خودش مهیا کرده، اگر رب نبود هیچ چی بهش ندن. ایشان میگه ما دلیلی هم نداریم که اطلاق داشته باشه مطلقا بگیم که این شخص مستحق چیزی هست. در صفحه 162 ایشان میگن به این که دلیل لفظی که نداریم، باید ببین سیره عقلاییه چیه. سیره عقلاییه اون است که اگر مالک به عامل بگه مجانی کار کن هیچی نیست، خودش حاضر کنه مجانی کار کنه هیچی نباید بهش بدن، خودش حاضر کنه علا تقدیر مجانی باشه علا تقدیر نه. مضاربه این چنینه، در مضاربه عامل خودش هست که اگر رب باشه چیزی ببره، رب نباشه چی چی نداره دیگه. بس خودش از اول حاضر کرده که علا تقدیر مجان است علا تقدیر نه. اینجا اون تقدیر مجان به وجود آمده، هیچی رب نیه وجود نمیده. بس کسی که خودش از اول آماده کرده این لازهرم جاری نیستین چون خودش اقدام کرده. کسی که از اول خودش آماده کرده چیزی نباشه هیچی نبره، اینجا این شخص باید مستحقی چی نباشه. نه، صحبت در این است که اون شخص از اول به چی نیت کار میکنه. بس بنابراین برمیگرده به تبرع تقریبا، علا فرض تبرع است علا فرض نه، چیزی به وجود آمد رب نمیگیرم، نیامد چیه مجان. اینجا اون صورت مجان تحقق پیدا کرد. ایشان اینطور میخوام بگن، حالا اینو مطالعه فرمایید دیگه برای فردا ان شاء الله عرض می‌کنید.